4 بعد از ظهر در ایران است و یک بار دیگه در کنار شما هستیم با یک بخش ویژه خبری تحلیلی. البته درسته که مجله بعد از ظهر رو هم پیش رو داریم. در این مجله بعد از ظهر که به صورت ویژه خدمت شما تقدیم میشه، نگاهی خواهیم کرد به آخرین رویدادها و تحولات در ارتباط با ایران با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاد. بامداد جمعه شاهد کشته شدن قاسم سلیمانی بودیم در حمله هوایی ایالات متحده آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد و پس از اون پیامدهای بسیاری رو شاهد بودیم، واکنش‌های بسیاری رو. اجازه بدید که پیش از این که این مطالب رو با شما در میون بگذاریم و شما نظر کارشناسان و تحلیلگران و صاحب خبران رو در این باره بشنوید، به سراغ شاهین بشیری بریم، یک بار دیگه در جریان آخرین اخبار و تحولات ایران و جهان قرار بگیریم و برمیگردیم و ادامه بدیم.
با سلام. با انتقال باقی مانده های جسد قاسم سلیمانی به ایران، مراسم تشییع او و دیگر کشته شدگان عملیات آمریکا در ایران و ابتدا در شهر اهواز آغاز شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دولت و نهادهای رسمی جمهوری اسلامی، بازار، اداره ها و مدارس را در چندین شهر و استان ایران تعطیل اعلام کردند. سخنگوی دولت ایران همچنین از تعطیلی شهر تهران در روز دوشنبه فردا خبر داده است. رسانه‌های دولتی ایران به نقل از شبه نظامیان شیعه عراق، هشت الشعبی، میگویند ابو مهدی المهندس، معاون این گروه که همراه قاسم سلیمانی کشته شد، برای انجام آزمایش DNA به ایران منتقل شده است. بنا به این گزارش‌ها و اطلاعیه هشت الشعبی، ابو مهدی المهندس پس از انجام آزمایش‌ها برای خاکسپاری در نجف به عراق بازگردانده می شود، ولی قرار است بقایای جسد قاسم سلیمانی در زادگاهش کرمان دفن شود. رئیس مجلس شورای اسلامی اقدام ایالات متحده در کشتن قاسم سلیمانی را جنایتی بزرگ و همردیف کودتای 28 مرداد ارزیابی کرد. به گزارش ایرنا، علی لاریجانی در نطق پیش از دستور روز دوشنبه ضمن محکوم کردن این اقدام خطاب به رئیس جمهوری آمریکا گفت نام وی در تاریخ جهان همردیف به گفته وی جنایات کودتای 28 مرداد و سرنگونی هواپیمای مسافربری ایران ثبت خواهد شد. رئیس مجلس ایران بدون ذکر جزئیات مدعی شد که کشته شدن قاسم سلیمانی و همراهانش یک بار شرایط منطقه و جهان را تغییر داد. کودتای بحث‌انگیز 28 مرداد که در سال 1332 صورت گرفت، در مقاطع و موقعیت‌های مختلف همواره مورد اشاره رهبران جمهوری اسلامی بوده است. وزیر خارجه آمریکا روز شنبه در یک پیام ویدیویی گفت دستان قاسم سلیمانی به خون آمریکایی‌ها آلوده بود. به گفته مایک پومپئو، قاسم سلیمانی کشتار بیش از 600 نیروی آمریکایی را که در عراق خدمت می‌کردند فرماندهی کرد. مایک پومپئو گفت رژیم ایران بیش و پیش از هر چیزی تهدیدی برای مردم ایران است.
ما می دانیم که حکومت ایران ثروت مردم را به یغما می برد و برای حمایت از جنگ های نیابتی خارجی هزینه می کند. سلیمانی و نیروی قدس سپاه پاسداران از اصلی ترین زینفعان این غارتگری بودند.
مایک پومپئو با دورو خواندن رژیم حاکم بر ایران گفت این دورویی به حدی است که این حکومت به خانواده معترضانی که کشته شدند اجازه سوگواری نمی دهد، ولی برای قاسم سلیمانی 3 روز عزای عمومی اعلام کرده است. سخنگوی شورای نگهبان در انتقاد از صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت افرادی که در برنامه‌های مختلف به عنوان کارشناس مورد مصاحبه واقع می‌شوند، داوطلب انتخابات مجلس هستند. به گزارش ایرنا، عباس علی کدخدایی با اشاره به اینکه اصل اول در برگزاری انتخابات بحث سلامت انتخابات است، گفت وجود داور و ناظر برای سلامت انتخابات لازم است. سخنگوی شورای نگهبان همچنین در دفاع از نقش این شورا در رد صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس گفت در همه کشورها نهادهایی برای تضمین سلامت انتخابات وجود دارد. مثلا در برخی کشورها نهاد قضایی مثل دیوان عالی کشور وجود دارد و در برخی کشورهای دیگر مانند کشور ما نهاد غیر قضایی وجود دارد. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است اسفند ماه برگزار شود.
سپاسگزارم شاهین بشیری بود و نگاهی به آخرین اخبار و تحولات که در ایران و جهان میگذره و البته شما شنونده یک بخش ویژه خبری تحلیلی هستید در مجله بعد از ظهر ما که بیشتر از نیم ساعت به طول خواهد انجامید. میزبان شما هم محمد زرقامی هستم. اما اجازه بدید که به سراغ آخرین تحولات و واکنش ها و خبرها بریم با رویا کریمی مجد همکارم که در استودیو در کنار من حضور داره و نگاه بکنیم ببینیم که تا این لحظه چه واکنش هایی رخ داده با توجه به اینکه امروز سخنگوی وزارت خارجه هم خانم کریمی صحبت کرد ولی جدا از صحبت های عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه حتما اتفاقات دیگه ای بوده که شما رصد کردید.
خب در واقع پیش از اینکه عباس موسوی در نشست هفتگی خودش با خبرنگاران حاضر بشه، عباس عراقچی خبر داد که مارکوس لایتنر سفیر سوئیس در تهران یک بار دیگه به وزارت امور خارجه احضار شده. اعتراض شدید ایران نسبت به توییت‌های صبح امروز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به او ابلاغ شده. به گفته عباس عراقچی توییت‌های رئیس جمهور آمریکا یا که آقای عراقچی اون رو تهدیدهای رئیس جمهور آمریکا نامیده ناقض قوانین و هنجارهای بنیادین بین المللی هست. اعتراض ایران رو به همین دلیل تقدیم سفیر سوئیس شده. آقای عراقچی گفته که ایران زیر بار هیچ تهدید یا ارعابی نمیره و قاطعانه آماده پاسخگویی به هر تهدید یا اقدام علیه امنیت و تمامیت ارضی خودش هست. ساعتی بعد از این اقدام عباس موسوی در یک نشست هفتگی خبری خودش شرکت کرد و گفت جمهوری اسلامی ایران و وزارت خارجه مذاکره زیر سایه تهدید رو قبول نمی کنه. آقای موسوی اشاره کرد به نامه‌ای که روز جمعه از سوی روز جمعه از طریق سفارت سوئیس از طرف وزیر امور خارجه آمریکا به ایران تحویل داده شده و گفته که این نامه کاملا خلاف عرف و اصول دیپلماتیک بوده. به گفته عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه و گفته ما بعد از ظهر همون روز هم جوابش رو دادیم. عباس موسوی تاکید کرده که ایران دنبال جنگ نیست. صدای عباس موسوی رو بشنویم.
نکته ای است که حالا قابل پیش بینی نیست. جمهوری اسلامی ایران دنبال جنگ نیست، اما اعلام کرده که برای هر گونه شرایطی آمادگی داره. به هر حال ملت ما نشون دادن در طول قرون متمادی که ملت دستبسته‌ای نیستن و هر گونه آمادگی برای پاسخ به شرارت رو دارند. ضمن این که به هر حال تصمیم نهایی رو قوه عاقله نظام خواهد گرفت و سعی خواهد کرد که پاسخهاش رو جوری تنظیم کند که هم دشمن رو پشیمون بکنه، همین که تا اونجایی که امکانش هست ملت ایران گرفتار جنگ نشه.
صدای عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران رو شنیدیم. همینطور آقای موسوی محمد اشاره کرده به برجام، تعهدات برجامی ایران و گفته امشب جلسه مهمی درباره گام پنجم برگزار میشه. تصمیماتی اتخاذ شده بوده و اقداماتی رو آماده کردن که امشب احتمالاً اعلام هم خواهد شد. قرار بود گام پنجم دیروز در واقع برداشته بشه که گویا به دلیل اتفاقات این چند روز کمی عقب افتاده. محمد جواد ظریف هم در توییت‌های پاسخ داده به توییت‌های دونالد ترامپ و اون توییت‌های ترامپ رو نقض جدید هنجارهای بنیادین خونده و گفته که اونها که نقاب دیپلماتیک دارن و اونها که بی‌شرمانه اقدام به شناسایی اهداف فرهنگی و تمدنی ایران کردن حتی زحمت باز کردن کتاب قانون رو هم به خودشون ندادن. محمد جواد آذری جهرومی یکی دیگر از وزرای دولت حسن روحانی هم واکنش نشون داده و گفته که مانند داعش، مانند هیتلر، مانند چنگیز همه آنها از فرهنگ متنفر هستند. آقای جهرومی دونالد ترامپ رو تروریستی در کت و شلوار خونده.
اجازه بدید که خانم کریمی یه مقدارم نگاهی بکنیم به واکنش‌های بین‌المللی، با توجه به اینکه خب ما شب گذشته دونالد ترامپ رو شاهد بودیم، بعد نانسی پلوسی هم واکنش نشون داده، به هر حال واکنش‌ها خیلی گسترده است. حالا اون چیزی که مهمتره رو شما قطعا بهش می‌پردازید.
خب جدیدترین واکنش‌ها این هستش که اتحادیه اروپا اعلام کرده که با دعوت از محمد جواد ظریف خواستار کاهش تنش‌ها در خلیج فارس شده. آقای جوزف بورل در تماس تلفنی این پیشنهاد رو با محمد جواد ظریف داده. امروز در جلسه هیئت دولت اسرائیل بنیامین نتانیاهو صحبت کرده و قاسم سلیمانی رو مسئول کشتار اتباع آمریکایی و بسیاری دیگر از مردم بیگناه به گفته آقای نتانیاهو در دهه‌های اخیر خونده و همینطور در واقع قدردانی کرده از اقدام آقای ترامپ که اون رو قاطع قوی و سریع خونده. دومینیک راب هم وزیر خارجه بریتانیا اعلام کرده که این هفته به واشنگتن سفر میکنه تا با مایک پومپئو دیدار بکنه و در مورد کاهش دادن تنش‌ها و ایجاد ثبات گفتگو کنه. این سفر آقای راب بعد از اون اتفاق میفته که وزیر خارجه آمریکا گفتگوهای متعددی داشته هم با رهبران منطقه و هم با رهبران کشورهای اروپایی. گفته که گفتگوهای وزیر خارجه آمریکا با شرکای منطقه‌ایش بسیار عالی پیش رفته، اما موضع‌گیری کشورهای اروپایی رو به اندازه کافی مفید ندونسته. طالبان واکنش نشون داده نسبت به کشته شدن قاسم سلیمانی، اون رو ماجراجویی از سوی آمریکایی‌ها عنوان کرده، به عواقب اون هشدار داده. و بذار خیلی کوتاه محمد بپردازیم به مراسم تشییع قاسم سلیمانی در ایران که در حال حاضر مراسم تشییع در شهر مشهد در حال برگزاری هست. از صبح در واقع در اهواز این مراسم برگزار شده و بعد از اون قرار هستش که پیکر قاسم سلیمانی به قم و تهران منتقل بشه. فردا در تهران تعطیل عمومی اعلام شده و روز دوشنبه در کرمان که مراسم خاکسپاری انجام میشه.
سپاسگزارم رویا کریمی مشک که با ما همراه بودید و نگاهی داشتید به واکنش‌های داخلی، واکنش‌های بین‌المللی و گوشه چشمی هم داشتیم به تشییع جنازه قاسم سلیمانی که به اهواز رفت، سپس به مشهد رفته، قراره که به تهران برسه، شب در مصلای بزرگ تهران قراره اونجا قرار بگیره و از تهران میره به کرمان. اما اجازه بدید همچنان ادامه بدیم این بخش ویژه خبری تحلیلی رو. بابک غفوری آذر همکارم هم در استودیو حضور داره تا یک بار دیگه نگاهی هم داشته باشیم به آخرین تحولات اقتصادی این ماجرا و تأثیراتی که تونسته این اتفاقات در چند روز اخیر روی اقتصاد ایران بگذاره، هرچند که اقتصاد بین المللی رو هم میشه گفت که بی تأثیر نگذاشته و در اونجا هم ما شاهد تغییراتی بودیم، از جمله قیمت نفت بالا رفت، بورس افتاد و خلاصه این مسئله دامنه گسترده‌ای داره که بابک اینجا برای ما بیشتر میگه.
همونطور که اشاره کردی در بخش قبلی ما درباره تحولات بازار امروز ارز و بورس ایران صحبت کردیم، تحولاتی که همچنان هم ادامه داره. البته بورس تهران مطابق روال معمولش به کار روزانه خودش پایان داد امروز با 46% کاهش، ادامه روند کاهشی دیروز، هرچند به اندازه اون افت بسیار چشمگیر دیروز نبود. البته امروز هم معاملات در شروع کار با افت شاخص کلی سهام همراه بود اما به تدریج تقویت شد، اما در مجموع با 46% کاهش در رقم 36581 واحد باقی موند. اما در بازار ارز این روندها همچنان ادامه داره، با توجه به اینکه هنوز معاملات در ایران امکان پذیره. قیمت ارز در آخرین قیمت‌هایی که در بازار داره مبادله میشه، قیمت دلار آمریکا به رقمی در حدود 13900 تومان رسیده که نسبت به بخش خبری قبلی هم دست کم هولوش 100 تا 150 تومان تقویت نشون میده، روند افزایشی رو داره گزارش میکنه. اما اتفاق اصلی داره در بازار سکه رقم میخوره که قیمت سکه در بخش قبلی گفتیم که به مرز 5 میلیون تومان رسیده، از 5 میلیون تومان هم عبور کرده و الان حتی رقم‌های در حدود 5 میلیون و 50 هزار تومان هم داره گزارش میشه به عنوان قیمت. نشون میده که بار دیگه در واقع سرمایه داره به سمت خرید کالاهای مطمئنی، چون طلا به عنوان یکی از کالاهای مطمئن در زمانهای بحران همیشه ما حساب میشه روش، این بار هم داره اتفاق میفته و قیمت سکه طلا در ایران از 5 میلیون تومان عبور کرده. اتفاق دیگه ای هم که داره میفته اینه که با توجه به تعطیلی بازارهای بین‌المللی در کشورهای غربی به عنوان روز تعطیلی یک شنبه، اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس امروز بازار سهام کار خودش رو شروع کرد که در تقریبا تمام کشورهای منطقه شاهد افت بودیم. حتی در عربستان سعودی بازار سهام با افت بسیار چشمگیری روبرو شده، سهام آرامکو کاهش قابل توجهی نشون داده، نشون میده که ترس از احتمال بروز جنگ در کشورهای منطقه خلیج فارس هم داره احساس میشه.
بیشتر نگرانی ها امنیتیه دیگه،
درسته، و به همون دلیل هم وقتی که بحران امنیتی هم داره پیش میاد، از اینکه ممکنه که ایران بخواد پاسخ بده و در مقابل پاسخ ایران هم با توجه به توییت تهدیدآمیز دونالد ترامپ ممکنه که آمریکا دوباره پاسخ بده و این بحران ها شعله ورتر بشه، در کشورهای حاشیه خلیج فارس این موضوع به شدت حس شده و بازار سهام در امارات و عربستان سعودی در کویت همگی با کاهش چشمگیر همراه بودن. نشون میده که بازارهای اقتصادی دارن واکنش نشون میدن. البته فردا با توجه به اینکه بورس تهران هم اعلام شده که تعطیل خواهد بود و در واکنش به تعطیلی که هیئت دولت ایران اعلام کرده، میتونیم پیش بینی بکنیم که شاید واکنشی نخواهیم بود در بورس تهران و احتمالاً بار دیگه شاید رکودهایی در فعالیت‌های اقتصادی خواهیم بود. و اینکه تحولات آینده به چه سمتی پیش خواهد رفت و در روزهای آینده آیا این کاهش چشمگیر ادامه پیدا میکنه یا نه، باید منتظر باشیم و ببینیم.
سپاسگزارم بابک غفوری آذر که نگاهی داشت به تحولاتی که ما شاهدش هستیم در بازار بورس، بازار ارز، سکه، پس از اخباری که منتشر شد در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی و این تونسته تأثیراتی رو بگذاره، از جمله واکنش هایی که بوده به کشته شدن آقای سلیمانی. حتی این تأثیرات رو ما میتونیم دامنش رو همونطور که بابک هم اشاره کرد ببینیم در جاهای دیگه، حتی در کشورهای خاورمیانه، کشورهای حوزه خلیج فارس و حتی در اروپا و آمریکا هم تأثیراتی رو به دنبال داشته. اما اجازه بدید که همچنان شما رو همراهی کنیم با این بخش ویژه خبری تحلیلی و باز هم نگاهی داشته باشیم به ابعاد گوناگون و صحبت‌هایی که مقام‌های جمهوری اسلامی و مقام‌های آمریکایی در خصوص این رخداد و این اتفاق بیان می‌کنند. در اینجا همراه می‌شیم با فرزانه روستایی، کارشناس مسائل بین‌المللی، تا نگاهی داشته باشیم به ابعاد بین‌المللی اتفاقی که رخ داده. خانم روستایی بهتون سلام می‌کنم. ما به طور مشخص چیزی رو که داریم از تهران و از ایران میشنویم، صحبت از انتقام گیریه و حتی میشه گفت حسین سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم گفته انتقام گیری در جغرافیای وسیع در طول زمان و با تأثیرهای تعیین کننده خواهد بود. این حرفا تا چه اندازه میتونه جنبه تبلیغاتی داشته باشه و تا چه اندازه میتونه وضعیت ایران رو در سطح بین المللی، روابطش با دیگر کشورها رو تحت شعاع قرار بده در شرایط کنونی؟
من هم به شنوندگان شما سلام میکنم. ما در دورانهای قبل و در بحرانهای قبلی هم تهدید سریالی مسئولین سیاسی و نظامی و مقامهای اشرف رو داشتیم که میزنیم، داغون میکنیم، کوتاه نمیاییم، اصلا تردید نکنید به زودی امروز و فردا. اما سیاست‌های عملی با سیاست‌های اقوالی و قولی و سخنرانی کاملا متفاوت بوده. در شرایط حاضر با توجه به بحران اقتصادی که در واقع یکی از مهمترین مسائل و در واقع ستون بحران در ایرانه، با شرایطی که ایران درش قرار گرفته، اگر قرار باشه که از عملی نشون بده ایران و بعد آنچنان که آقای ترامپ گفته قرار باشه پالایشگاه‌ها، پتروشیمی، نیروگاه‌های برق، مخابرات، یگان ویژه، مثلا قرار باشه که پایگاه‌های موشکی، نطنز، پوردو، اینها همه با هم مورد اصابت قرار گیری یا حمله بشه، من بعید می‌دونم دیگه از جمهوری اسلامی چیزی باقی بمونه و بعید می‌دونم از کشور ایران هم چیزی باقی بمونه. درسته که این آقایون زیاد شعار میدن، زیاد احساساتی میشن، 10 15 تا 20 تا کانال رادیو تلویزیون هم دستشونه، به هر چی دلشون می‌خواد روی مغز مردم پمپاژ میکنن و مغزشویی انجام میدن، اما در نهایت با شروع یک جنگ من اعتقاد دارم اداره کشور کاملا غیر ممکن میشه. به همین دلیل اینه که شما میبینید که مسئولان فعلا تهدید زبانی توضیح میکنن و اگر قرار اتفاقی بیفته خیلی 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 با احتیاط میگذارن به عهده به عبارتی کتایب حزب الله، احتمالاً هشت و شبی، یه درگیری محدودی هم ممکنه حزب الله لبنان ایجاد کنه. اما اینکه جمهوری اسلامی به پایگاه‌های آمریکا حمله بکنه، فکر میکنم که پاسخش رو بعد از حمله تعرضی که به سفارت آمریکا در بغداد صورت گرفت پاسخ رو گرفت و فکر می‌کنم تکرار نخواهد شد.
ولی خانم روستایی یک مسئله هست، اگر که اونها هم بخوان، یعنی گروه‌های نیابتی که عمدتاً صحبت میشه ازشون و صحبت میشه که اینها وابسته به جمهوری اسلامی هستند و کلن تحت کنترل اونها، اگر اونها هم بخوان اقداماتی رو رخ بدن اونطوری که از صحبت‌های مقام‌های آمریکایی برمیاد و وزیر خارجه آمریکا و حتی رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ، آمریکا تاب تحمل اون اقدامات رو هم نداره و پیشتر هم اگر خاطرتون باشه هشدار داده بود در خصوص آنچه که مداخلات ایران مینامید در عراق، لبنان و کشورهای منطقه خلیج فارس.
ببینید توییت دیشب ترامپ رو اگر بخونید گفته که ما 52 جا رو میزنیم و در واقع مراکز مثلا فرهنگی رو میزنیم و یک اشاره‌ای داره که ایران به خاطر کارهایی که کرده و به خاطر سرکوب مردم خودش، اما نگفته که اشاره صریح و مشخصی نکرده اگر در عراق هم کاری کردید ما میزنیم. تفکیک کرده و فکر میکنم این تفکیک محاسبه شده است، یعنی برخلاف جمهوری اسلامی ترامپ یه ذره بیشتر دقت میکنه. البته ترامپ هم قبلا تهدیدهایی داشته که هیچ موقع عملی نکرده، اما در این توییت مشخص تأیید نکرده، پین پوینت نکرده اگر در لبنان یا عراق هم اتفاقی افتاد اقدام میکنه. مشخصا میگه اگر به پایگاه های آمریکا حمله بشه، حداقل مسئله سفارت آمریکا که یک موضوع بسیار دیپلماتیک حساس و خطرناکه، اگر تکرار بشه در اون صورت ما اقدامی انجام خواهیم داد. و در واقع میشود گفت که آقای ترامپ در واقع جمهوری اسلامی با حمله‌ای که به سفارت آمریکا در بغداد انجام شد و قطعا از تهران و از طرف آقای قاسم سلیمانی شعار و طراحی شده، با حمله‌ای که به سفارت آمریکا در بغداد انجام شد، ما بسیاری از جمهوری اسلامی بسیاری از مهره‌های خودش رو سوزون. حمله‌ای که به قاسم سلیمانی صورت گرفت، توییتی که آقای ترامپ فرستاد و اینی که جمهوری اسلامی دستش بسته است و هیچ اقدامی نمیتونه انجام بده، چون بزرگترین سیلی که فعلا جمهوری اسلامی درش گیر کرده سیل تحریم هاست که همه چیز رو تحت تاثیر قرار داده. من الان برنامه شما رو دیدم در مورد بازار بورس میگفتید، شما در نظر بگیرید اگر یک بار قیمت سکه به شدت رفت بالا، بازار بورس کلا منهدم شد. اینها عواقب یک درگیری که اگر ایران واردش بشه، و من بعید میدونم چه اتفاقی بیفته.
خب خانم روستایی، چگونه است که الان صحبت از این شده که یک هیئت دیپلماتیک از عمان رفته بودن ایران، دست رد به سینه‌شون خورده، از اون طرف یک نشریه عربی رایل یوم اعلام میکنه که وزیر خارجه قطر در تهران بوده، نامه ای رو برده و این نامه رو باز نکرده، رهبر ایران تاکید کرده که میانجیگری رو نمیپذیره و تصمیم خودش رو برای اون چیزی که پاسخ به آمریکا خونده گرفته و ازش هم چشم‌پوشی نمی‌کنه. از طرف دیگه صحبت از میانجیگری‌های دیگه است، ولی گویا جمهوری اسلامی به هیچ کدوم از اینها راه نمیده.
ببینید اینها همه بخشی از دیپلماسیه. دیپلماسی از جنگ و شلیک توپخانه‌ها شروع میشه تا ناز و کرشمه و باز نکردن نامه های مصالحه، همه اینها یک جور دیپلماسیه. من فکر میکنم که یه ذره صبر کنید، الان تظاهرات بسیار وسیعی رو در شهر دو سه تا شهر ایران شروع کردن و در واقع فضا خیلی داغه. جمهوری اسلامی در واقع جریان عزیز نسیمه که داستانی میگفت که یک جایی تبلیغات کرد که فلانجا دارن کلاه میدن، بعد دید انقدر همه وایستادن خودش شک کرد، خودش هم رفت وایستاد ببینه شاید کلاه بدن. الان جمهوری اسلامی هم دچار چنین توهمی شده، این شعارها رو میده، این تهدیدها رو میکنه، بعد خودش هم دچار توهم میشه. اما نهایتا اون شورای امنیت ملیه که تصمیم خواهد گرفت آیا میشود بدون خارک زندگی کرد، میشود بدون پتروشیمی امام خمینی زندگی کرد، میشود بدون نیروهای برق زندگی کرد، مخابرات تهران اگر مورد اصابت موشک قرار بگیره میشود کشور رو اداره کرد؟ اینها سوال هایی که اصلا پاسخ نداره. من فکر میکنم یک هفته دیگه این آقایون که یک کمی از فضای عزاداری و احساساتی و اون تبلیغاتی که خودشون کردن همه توش افتادن و خودشون هم بیشتر توش افتادن، یک هفته دیگه بگذره هم فضا آروم‌تر میشه و عقلانیت بیشتر اکتیو میشه، مگر اینکه از خیر جمهوری اسلامی گذشته باشن که بعید به نظر میرسه که این آقایون که 90 سالشون هم که میشه همچنان دنبال پست های جدید هستن، بعید میدونم از خیر ایران و جمهوری اسلامی و منافع نفتی و دلارهای نفتی و سفرها و
ولی خب این دلارهای نفتی و سفرها و اینجور چیزهایی که الان صحبت ازش میکنید، به هر حال این دلارهای نفتی هم گویا الان به گونه ای شده که خزانه دولت خالیه و اون گزارش هایی که بیرون میاد حاکی از اینه، به علاوه اینکه فروش نفت ایران هم تقریبا کاهش چشمگیری رو داشته در این شرایط. ولی ما هنوز با وجود اون چیزی که ایالات متحده آمریکا ازش به عنوان فشار حداکثری نام میبره، ما شاهد هیچ گونه انعطافی از سوی مقام های ایران نیستیم و حتی حاضر نیستن مذاکره کنند. و خب اگر هم بخوام مذاکره کنن، باید یه شروط 14 گانه ای رو بپذیرن که آقای پمپئو ازش صحبت کرده. آیا این شرایط میتونه منجر به این بشه که به هر حال جمهوری اسلامی انعطافی رو نشون بده، حتی با وجود تهدیداتی که مستقیم رئیس جمهوری آمریکا الان متوجه تهران کرده؟
ببینید، ممکنه در واقع انعطافی هم صورت نگیره. قضایا برمیگردد به شرایط قبل از ترور قاسم سلیمانی، یعنی قرار توافق صورت بگیره، مذاکره هم به نتیجه نمیرسه. البته این مذاکرات زمان میبره، این نرمش قهرمانی که آخرین نرمش قهرمانه خواهد بود اگر اتفاق بیفته هم زمان میبره. اما
چگونه که شما بهش اشاره میکنید خانم روسته، آخرین نرمش به گفته شما قهرمانان است؟
به دلیل اینکه شرایط مذاکره و توافق بین ایران و جمهوری اسلامی در حال حاضر 3 هفته پیش و 1 سال قبل کاملا متفاوت شده. الان ترامپ تهدید میکنه، من 52 تا مرکز رو میزنم، اما 1 سال پیش به چنین چیزی نبود. ایران مثلا از فعالیت های غنی‌سازی موشکی اینها دست برمیداشت و در واقع زندگی عادی میتوانست ادامه داشته باشه بدون اینکه فعالیت های منطقه‌ای باشه. اما آنچه که الان وجود داره اینه که ایران هر اقدامی انجام بده موشک های آمریکایی پرواز خواهند کرد و این بدترین اتفاقی که ممکنه بیفته. به همین دلیلی که من میگم اگر قرار نرمش قهرمانی صورت بگیره، آخرین نرمش قهرمانانه خواهد بود، چون ایران باید قطعا غنی سازی رو بذاره کنار، قطعا پروژه های موشکی رو باید بذاره کنار، قطعا حضورش در عراق، سوریه، لبنان و یمن رو باید بگذاره کنار و قطعا فعالیت هایی که مشهور به فعالیت تروریستی باید پایان پیدا کنه. این دیگه بعد از اون هیچ چیزی از جمهوری اسلامی باقی نخواهد بود، چون تمام این فعالیت ها برای
همین مسائل. آیا موجب میشه که جمهوری اسلامی اون صحبتی که آقای ترامپ بارها مطرح کرده بیاد و دوباره بشینه مذاکره کنه؟ چون اگر چیزی از جمهوری اسلامی باقی نمونه، پس چه مبنایی داره برای این که بخواد مذاکره کنه و تن به انعطاف بده؟
معمولا این انعطاف ها و این مذاکرات بعد از یک شرایط پرتنشتری به وجود میاد. یعنی شما در نظر بگید اسلوبودان میلوسوویچ هم در هیچ مقطعی حاضر به کوتاه اومدن و توافق و مذاکره و دیدار با تیم آمریکایی نشد، اما وقتی که همه پایگاه‌هاش رو زدن اون موقع حاضر شد مذاکره کنه و بعد حتی دستگیر هم شد. ببینید، در شرایط حاضر بیشترین تلاش جمهوری اسلامی اینه که اوضاع رو به قبل از ترور قاسم سلیمانی به 10 روز قبل برگردونه. اما اگه برگشت، قضیه آبان ماه و قضیه برجامه اینها سر جاشه. از این پیچ بحران اینها من فکر میکنن تلاش میکنن عبور کنن، بعد شاید دیپلماسی کاری انجام بده. مهمترین بحث اینه که اینها خیلی شعار دادن ظرف حدود 36 ساعت گذشته بعد از ترور قاسم سلیمانی. الان این شعارها رو چجوری هضم کنن، چجوری بالا بیارن؟ بعد از تشییع جنازه‌ای که در 3 تا شهر برگزار کردن، دوباره چگونه اوضاع رو عادی کنن؟ من فکر میکنم که تواناییش رو دارند.
خانم روستایی، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکردید. فرزانه روستایی بود، کارشناس روابط بین الملل، که ما رو همراهی میکردند از اروپا و نگاهی داشتیم به تحولاتی که در خصوص کشته شدن قاسم سلیمانی متوجه ایران شده و همچنین روابط ایران و ایالات متحده آمریکا و سطح تنش‌ها رو بسیار بالاتر برده از پیش. اما این داستان به همینجا ختم نمیشه. اگر نگاهی بکنیم، یک پای این اتفاقات در عراق بود، یعنی قاسم سلیمانی فرمانده نیروی سپاه قدس ایران در عراق و در نزدیکی فرودگاه بغداد بامداد جمعه کشته شد. آنچه که در این چند روز صحبت شد این بود که گروهی از نمایندگان عراق تلاش داشتند که طرحی رو به مجلس ببرند که این طرح بتونه به نوعی حضور نیروهای آمریکایی در عراق رو تحت کنترل بیاره و یا محدود کنه، اما گویا این طرح به نتیجه لازم نرسید. البته هرچند که اگر هم میخواست به نتیجه برسه، باز هم موانعی بر اساس قانون اساسی عراق بر سر راه داشت. اجازه بدید که این داستان رو پی بگیریم در گفتگویی که من لحظات پیش با علی مأموری داشتم، کارشناس مسائل خاورمیانه در سیدنی استرالیا، و از او پرسیدم که به هر حال داستان به کجاش کشید. با هم این گفتگو رو بشنویم. در خبرها داشتیم از چند روز گذشته که قرار بوده پارلمان عراق یک تدابیری رو بیاندیشه برای اینکه حضور نیروهای آمریکایی رو محدودتر کنه. الان وضعیت به چه صورتیه؟ قرار بود رأی‌گیری صورت بگیره، آیا این رأی‌گیری صورت میگیره؟ فراکسیون‌ها به چه نتیجه‌ای رسیدن؟
تاکنون حد نصاب